سلام، شمایی که در حال شنیدن یا خوندن این مطلب هستید، چند بار شده کاری رو شروع کنید ولی جا بزنید؟ شده دوستان موفق زیاد، بهترین روش، بهترین مسیرم جلو روتون بوده باشه ولی بازم جا زده باشید؟ دلیلش چیه؟ آیا بهش فکر کردید که چرا ما یه کاری رو شروع میکنیم ولی تا آخرش پیش نمیریم؟ بحث من فقط انگلیسی نیست، بلکه هر چیز دیگه ای رو میشه به این موضوع ربط داد. میتونه یه کارآفرینی باشه، میتونه کسب یه مهارت باشه، میتونه وارد یه رابطه جدید شدن باشه و غیره. چرا مردم جا میزنن؟ در این مقاله به این موضوع میپردازیم، پس تا آخرش با ما همراه باشید. وظیفه یک رهبر چیه؟ در وهله اول وظیفه میدونم مفهوم یک رهبر رو شرح بدم. رهبر به کسی گفته میشه که به یک گروه نفوذ داشته باشه، در اونها اثر مثبت ایجاد کنه و اونها رو به سمت جلو هدایت کنه. مهمترین وظیفه یک رهبر بالا نگه داشتن روحیه یک گروهه. روحیه یعنی احساس مثبت، اشتیاق، اراده برای جنگیدن و مقابله با مشکلات، اعتقاد و مصمم بودن برای رسیدن به هدف. و خب مشخصه که یک رهبر وظیفه سنگینی برای رسوندن گروهش به هدف داره، چون بالا نگه داشتن روحیه به شدت دشواره. چرا روحیه اینقدر اهمیت داره؟ ما دو نوع روحیه داریم، یا روحیه بالاست یا ضعیفه. روحیه بالا که شامل شوق و اشتیاق زیاد، امید فراوان و انرژی بالا میشه. روحیه ضعیف که اراده، امید و انرژی به شدت در اون پایینه. روحیات در زندگی ما نقشه به سزایی دارن. میتونیم به شکل فردی یا گروهی از روحیات بهره ببریم. ما به عنوان عضوی از یک گروه، که این گروه میتونه خانواده ما باشه یا یک تیم ورزشی یا یک تیم برای توسعه زبان و غیره، نیاز به روحیه داریم. در زندگی مشکلات اجتناب ناپذیر هستند. هیچ کس قادر نیست از مشکلات فرار کنه. همیشه در زندگی با مشکلات روبرو هستیم. شاید بتونیم با برنامه ریزی خوب از بعضی از مشکلات دوری کنیم، ولی مطمئنم مشکلاتی پیش میان که غیر قابل برنامه ریزی و پیشگیری هستند. غریزه ما در مقابل مشکلات این رو میگه که باید یک راه حل پیدا کنیم، که خب طبیعیه. مثلا با مشکل مالی در خانواده روبرو میشید، بلافاصله پدر یا مادر خونه به فکر پیدا کردن راه حل میافته. ولی اگه روحیه خانواده پایین باشه، هیچ راه حلی مشکلی رو حل نمی کنه. در وهله اول در گروه باید روحیه رو ارزیابی کرد و بعد از اون به سراغ مشکلات رفت. من همیشه عادت دارم یا فوتبال ببینم یا اخبار فوتبالی رو دنبال کنم. چند وقت پیش که داشتم اخبار رو دنبال می‌کردم، با نتیجه جالب و عجیب روبرو شدم. رئال مادرید 1-2. خودتون می‌دونید که این نتیجه عجیبه. چرا؟ رئال مادرید تیم بزرگیه، پول داره، کلی ستاره تو تیمش داره، یه مربی، رئیس و پرسنل سطح بالا داره و کلی تاریخ پشت باشگاهه. باختن این تیم به تیمی که تازه از دسته دو اسپانیا به لالیگا اومده به شدت عجیبه، ولی دلیلش مشخصه. روحیه. تیمی که احساس کنه تمومه. بهترین امکانات، بهترین بازیکنها، بهترین مربی هم هیچ فایده ای نداره، چون باور اون تیم این بوده که بازی تمومه. برعکسش هم صادقه. تیم خیرونا این باور و روحیه رو داشتن که رئال مادرید رو شکست میدن، پس آخرش جنگیدن و کم نیاوردن، حتی بعد از اینکه گل اول رو دریافت کردن. این مسابقه درسی به ما میده. ما در شرایطی شکست میخوریم که جا بزنیم. اگه به راهتون ادامه بدید و بجنگید، پیروز خواهید شد. روحیه مثل ویروس میمونه. تو خانواده نشستید، همه آرومن و روحیه ها مناسبه، ولی این مسئله یکی از اعضای خانواده شروع میکنه به غر زدن و انرژی منفی دادن درباره مشکلاتی که پیش روی خانواده است، از مشکلات مالی گرفته تا مشکلات خودش با مدرسه، دانشگاه، مشکلات مملکت و غیره. به مرور این غر زدن ها تأثیرش رو رو خانواده میذاره و روحیه کل خانواده افت میکنه. این دلیل اینه که روحیه رو میشه به ویروس تشبیه کرد، چون سرایت میکنه. شما در تیمی با روحیه بالا باشید، خود به خود روحیتون افزایش پیدا میکنه. نمونش رو هم تو همین تالار زبانشناس احساس کردیم. همه به هم کمک میکردن، دیگران رو وادار به کمک کردن و پیشروی میکردن. یا برعکس، یه نفر انرژی منفی داد، کل گروه برای یه مدت کوتاه از هم پاشید. خب راه حل چیه؟ الان وقتشه که یه سری موضوعات برای افزایش روحیه گروهی و فردی بپردازیم. چطور میشه روحیه گروه رو بالا نگه داشت؟ چطور با افرادی که انرژی منفی به گروه تزریق میکنن روبرو شد؟ قاعده اول، به تصویر بزرگ نگاه کنید. معمولا در زندگی ما شکست های بسیاری خواهیم داشت. مثلا شرکت شما محصولی تازه ارائه میده ولی فروشش ضرر داشته، که خب این میشه یه شکست. میشه دو جور به این موضوع نگاه کرد: یک، به محصول فقط توجه کنید. دو، به شرکت توجه کنید. درست محصول فروش آنچنانی نداشته، ولی آیا شرکت از پا افتاده؟ آیا دیگه سوددهی نداره؟ نگاه به محصول یک شکست کوتاه مدت و کوچیکه، ولی توجه کردن به شرکت یعنی تصویر بزرگ و بلند مدت. شما به عنوان یک رهبر میتونید اینو بگید: آره، ما محصولمون شکست داشته، اشکالی نداره، ازش یاد میگیریم و به بلند مدت فکر میکنیم، ما هنوز ایستادیم، این مهمه. اینجوری روحیه کارکنان رو میشه بالا نگه داشت. یا خانواده مشکل مالی داره، یه پولی این وسط از دست رفته. پولی که از دست رفته یک شکست دوره‌ای و کوتاهه. میشه به این شکل بهش نگاه کرد که آره، ما هنوز زنده ایم، هنوز جا برای زندگی داریم، هنوز غذا برای خوردن داریم. هدف بالا نگه داشتن روحیه است که در آینده با استراتژی های مفید و کارساز راه حلی برای این موضوع پیدا کنیم. به مثال رئال مادرید برمیگردیم. بعد باخت به خیرونا، رئال مادرید به تاتنهام هم باخت. 100% الان مربی داره بهشون گوشزد میکنه که تصویر بزرگ رو نگاه کنن، نه باخت به خیرونا و تاتنهام، به جامی که در آینده خواهند برد، به لیگی که در پیش دارن. پس قاعده اول، دیدن تصویر زنده و بزرگه، نه شکست کوچیک و کوتاه مدت. قاعده دوم، تغییر تمرکز داشته باشید. اگه شکست خوردید، به جای ناراحتی از شکست، سرتون رو بالا بگیرید و ازشون یاد بگیرید. به نیمه پر لیوان همیشه توجه کنید. اگه در تیمی بازی میکنید که شکست خوردید، ببینید چه کاری رو تو این بازی خوب انجام دادید و از اون برای تشویق گروه استفاده کنید و از مشکلات برای یادگیری های آتی. مثلا شما با شخصی مکالمه انگلیسی داشتید، احساس میکنید که مکالمتون خوب پیش نرفته. مثلا از 10 تا سوالی که طرف پرسیده، شما تونستید 4 تاشو جواب بدید. دیدگاهتون رو به این شکل تغییر بدید: از 4 تا سوالی که پاسخ دادید برای تشویق خودتون استفاده کنید و از اون 6 تایی که جواب ندادید یاد بگیرید. برید ببینید سوالات چی بودن و چجوری باید بهشون پاسخ میدادید. تمرین کنید و بهتر و بهتر بشید. قاعده دوم، یعنی نیمه پر لیوان رو دیدن و حفظ روحیه. قاعده سوم، برخورد با افراد منفی. گاهن دیده شده شما در تیمی هستید که همه افراد دیدگاه خوبی دارن، گروهتون به خوبی واکنششون میده و همه خوشحالن، ولی این وسط یه شخصی هست که دائما فاز منفی برمیداره و به چیزهای منفی میپردازه. بهترین راه حل اینه که اگه ممکنه اونها رو از گروه حذف کنید. هیچ چیزی بهتر از راحت شدن از دست این افراد نمیتونه به گروهتون کمک کنه. اگه ممکن نبود میتونید اونا رو محدود کنید، جایگاهشون رو ازشون بگیرید یا از گروهتون دورشون کنید. مثلا اگه تو تیم فوتبالتون همچین شخصی دارید میتونید رو نیمکت بنشونیدشون. در بعضی شرایط این دو حالت ممکن نیست. مثلا نمیشه پدر یا دختر خانواده رو حذف کرد یا انداختش تو اتاق در رو تا ابد قفل کرد. تو این شرایط از شوخ طبعی استفاده کنید. مثلا دختر یا پسر خانواده شروع کرده به غر زدن، میتونید بگید به به آقای منفی، خیلی وقت بود که از حضورتون مستحضر نشده بودیم، کجا بودید قربان؟ سعی کنید محیط رو شاد نگه دارید. این شادی روحیه منفی داخل گروه رو کم میکنه و اینم در نظر داشته باشید که نباید طرف رو مسخره کنید. باید با روی باز و خنده به شکلی که به طرف بر نخوره با شوخی کنید. این روش تو جنگ ها زیاد مورد استفاده قرار میگیره، برای اینکه گروه رو با روحیه نگه دارن از شوخی و خنده استفاده میکنن. دیگه چه مشکل و خطری از جنگ بالاتر؟ وقتی که جمع رو شاد کردید، حالا میتونید از قاعده 1 و 2 برای تغییر شرایط استفاده کنید. قاعده 4، ضد حمله بزنید. بعد از اینکه روحیه بالا اومد، حالا وقتش یه پیروزی کوچیک برای خودتون ایجاد کنید. برمیگردیم به مثال مکالمه انگلیسی. یه پیروزی کوچیک میتونه ضبط صدا و پاسخ دادن به سوالاتی باشه که شما نمیدونستید. یا مثلا در ورزش فوتبال، تیم باخته، روحیه پایینه. وقتی محیط وضعیتش مناسب تر شد، حالا مربی یه بازی تمرینی ایجاد میکنه که یه پیروزی کوچیک داشته باشن تا روحیهشون رو بالا و بالاتر ببره. با تمام این قواعد و به صورت گام به گام اجرا کردنشون، قادر خواهید بود روحیتون رو بالا ببرید و برای رسیدن به هدفتون تلاش کنید. یادتون باشه تنها دلیلی که شما به موفقیت نرسیدید اینه که جا زدید. پس هیچ وقت جا نزنید، روحیتون رو بالا نگه دارید، با مشکلاتتون مقابله کنید و در آخر به موفقیت برسید. موفق باشید.